ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم به یکایک که شما عزیزان شنونده در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. عزیزان، در این شامگاه یک شنبه 19 دی ماه سال 1400 همزمان برابر با 9 ماه ژانویه سال 2022 میلادی، سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. الهه روانشاد هستم، همراه شما خواهم بود و میزبان شما در این مجله. اما اجازه بدید که در صف نخست دیگر همکارانی که به ما خواهند پیوست به سراغ امیر پوریا بریم و تازه‌ترین خبرها را از او بشنویم.
ممنونم از شما و سلام عرض میکنم خدمت مخاطبان رادیو فردا. مراسم خاکسپاری بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز زندانی که روز شنبه جان باخت، بعد از ظهر روز یک شنبه در امامزاده عبدالله شهر ری برگزار شد. ویدیوهای منتشر شده از این مراسم نشان می‌دهد حاضران در آن شعارهای اعتراضی چون درود بر آبتین، مرگ بر ظالمین سر دادند.
درود بر آبتین، مرگ بر ظالمین، درود بر آبتین، مرگ بر ظالمین، درود بر آبتین، مرگ بر ظالمین.
این شاعر آزاده
کابوس این بیداده، این شاعر آزاده کابوس این بیداده.
کانون نویسندگان ایران روز یکشنبه اعلام کرد با فشار نیروهای امنیتی تاریخ برگزاری مراسم خاکسپاری بکتاش آبتین تغییر کرد. پیشتر قرار بود این مراسم در روز دوشنبه برگزار شود. کانون نویسندگان ایران فشار نیروهای امنیتی را محکوم کرده و از مردم آزادیخواه خواسته بود که در این مراسم شرکت کنند. شب گذشته نیز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تجمع سوگواران بکتاش آبتین عضو کانون نویسندگان در برابر بیمارستان ساسان تهران را برهم زد. بکتاش آبتین با اتهاماتی چون عضویت در این کانون و حضور بر مزار جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای به 6 سال زندان محکوم شده بود. او پس از ابتلا به بیماری ناشی از کرونا در زندان اوین با وجود انتقال دیرهنگام به بیمارستان روز 18 دی ماه جان باخت. رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت اینکه در مقطعی با دشمن مذاکره، صحبت و تعامل شود به معنای تسلیم در برابر آن نیست. علی خامنه‌ای در یک سخنرانی برای مردم قم در این حال تسلیم نشدن در برابر آنچه دشمن مستکبر و زورگوخواند را جزو اصول انقلاب دانست. اظهارات رهبر جمهوری اسلامی ایران همزمان با انتشار خبرهایی درباره پیشرفت در مذاکرات احیای برجام بیان می شود. دور تازه مذاکرات احیای برجام با تعیین تیم جدیدی از سوی دولت ابراهیم رئیسی از 6 هفته گذشته در وین پایتخت اتریش آغاز شده است. صدها تن از کارکنان قوه قضاییه جمهوری اسلامی در دومین روز اعتراض خود روز یکشنبه در مقابل ساختمان مجلس در تهران تجمع کردند. این تجمع در واکنش به مخالفت اخیر مجلس با کلیات طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه برگزار می‌شود. پیش از این رئیس قوه قضاییه، دولت و رئیس مجلس وعده داده بودند به مطالبات این کارکنان قوه قضاییه رسیدگی خواهند کرد. با این حال معترضان خطاب به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شعار دروغگو دروغگو سر دادند. در این حال ویدیوهای دیگری نیز از اعتراض کارکنان قوه قضاییه در سایر شهرها از جمله کرج در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. و کلیات لایحه بودجه سال 1401 در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در حالی تصویب شد که گروهی از نمایندگان درباره پیامدهای افزایش 62% مالیات و حذف ارز 4200 تومانی هشدار دادند. در این جلسه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت دولت ابراهیم رئیسی توقع داشت در 48 ساعت حذف ارز 4200 تومانی تصویب شود، اما به گفته او مجلس زیر بار این خواسته نرفته است.
توقع دولت بود که ما در یک لایحه دو فوریتی ظرف 48 ساعتی به تصمیم بگیریم. خب طبیعتاً هرگز مجلس برای یک امر به این مهمی تصمیم فی‌البداهه و عجولانه 48 ساعته نخواهد گرفت.
مهدی عسکری نماینده کرج نیز در این زمینه گفت در حال حاضر 10 میلیون خانوار زیر خط فقر هستند و حذف ارز ترجیحی میتواند حتی به گفته او نان و پنیر را هم از سفره مردم حذف کند.
سپاسگزارم تازه ترین خبرها را از همکارم امیر پوریا شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. واکنش کانون نویسندگان به مراسم خاکسپاری بکتاش آبتین، عضو فقید کانون نویسندگان ایران.
کانون هم اطلاعیش رو خون، اطلاعیه که در مورد قتل بکتاش آبتین توسط جمهوری اسلامی صادر شده بود، اون اطلاعیه خوانده شد.
فشارهای امنیتی برای خاکسپاری سریع بکتاش آبتین.
خب مشخص است که اینها به همون دلیل این کارو کردن که بکتاش رو کشتن در زندان، در واقع اون رو کشتیم با این پیام که ما آدم میکشیم به ترسید. این مرد که نیست، قتل هست. قبلا هم اینا نویسندگان، شاعران، منتقدین، فعالان جامعه مدنی رو به قتل رسوندن.
رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید مذاکره با دشمن به معنی تسلیم شدن نیست.
جوهر کلام یا اون نخ تسبیح سخنان آقای خامنه‌ای این هست که عقل خودتون رو تعطیل کنید و دنیا رو همون طوری که من میگم ببینید. و این به نظر من اوج ورشکستگی و افلاس یک دیکتاتور هست در پایان عمرش.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. محسن حکیمی، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، در گفتگو با رادیو فردا شرحی از فشارهای نهادهای امنیتی برای تغییر زمان خاکسپاری بکتاش آبتین می‌دهد و همچنین می‌گوید امروز در مراسم خاکسپاری این شاعر و نویسنده زندانی جان باخته چه ها گذشت.
حکایت ما زیر سلطگان جمهوری اسلامی واقعاً حکایت غریبیه. ما قرار بود، یعنی بعد از اینکه خانواده توافق کرد که مراسم خاکسپاری عزیز ما بکتاش آبتین روز دوشنبه برگزار بشه، ما هم بعد از اون به پیرو همون اطلاعیه خانواده اطلاعیه دادیم، گفتیم قرار است دوشنبه برگزار بشه مراسم خاکسپاری. امروز که خانواده رفته بودن به جواز دفن و از بهشت زهرا بگیرن و بعد از اونجا رفتن کارهای اداری این دفن رو در امامزاده عبدالله شهر ری انجام بدن، اونجا امنیتی ها اومدن محاصره کردن، هم در واقع خانواده رو تحت فشار قرار دادن و هم اعضای کانون رو که همراه اونها بودن، به این ترتیب که از اونها خواستن که همین امروز مراسم برگزار بشه، ولی به هر حال خانواده ها مقاومت کردند و اونها هم تسلیم شدند. اونها هم ظاهرا تسلیم شدند که مراسم فردا برگزار بشه. حتی گفته شد به اعضای کانون از طرف اون امنیتی ها که میخواید فراخوان بدید، اینا گفتن نه، ما فقط میخواییم ساعتش رو اعلام کنیم و محلش رو اعلام کنیم. و هر حال یه عده هستند، دوستداران کانون هستند، میخوان که بیان در این مراسم شرکت کنن، ما این کار رو میکنیم. اینا ظاهرا توافق کردن، ولی پشت پرده از اون ور فشار آوردن به بعضی از اعضای خانواده، به خصوص پدر آبتین، و اون رو راضی کردند که هر جور شده مراسم امروز برگزار بشه. ما هم وقتی خبردار شدیم در واقع حدود ساعت یک بود، یک بعد از ظهر، و در این فاصله که اونا سه میخواستن مراسم رو برگزار کنن در امامزاده عبدالله شهر ری، ما واقعا فرصتی نداشتیم. با این وصف یک اطلاعیه دادیم و گفتیم که به هر حال به رغم اون که خانواده اعلام کرده بود دوشنبه است، ولی الان تحت فشار تغییر کرده این ساعت مراسم، در واقع زمان مراسم. با این وصف میخواییم در همین فرصت کوتاه از شما مردم آزادی خواه که در این مراسم شرکت کنید و خانواده داغ دیده بکتاش آبتین رو تنها نگذارید. بعد هم خودمون بلند شدیم رفتیم، اعضای کانون و جمعیت به هر حال قابل توجهی آمده بود با توجه به اینکه واقعا مدتش خیلی کم بود. اما اون چیزی که رخ داد اونجا باز هم این به هر حال این همین قیه امنیتی ها بود و در واقع تمام مراسم رو در داده بودن دست یه قرآن خانی و اعضای کانون اینجا دیگه صبرشون تمام شد و گفتن بس کنید مراسم رو، اجازه بدید مردم هم حرفشون رو بزنن و همین باعث شد که اونها به هر حال کوتاه اومدن. کانون هم اطلاعیش رو خون، اطلاعیه که در مورد قتل بکتاش آبتین توسط جمهوری اسلامی صادر شده بود، اون اطلاعیه خوانده شد. جمعیت اونجا شعار میدادن، مهمترین شعاری که میدادن این بود: درود بر آبتین، مرگ بر ظالمین. به هر حال علاوه بر این شعارهای دیگه بود، گل گذاشتن بر سر مزار آبتین عزیز. مدت کوتاهی هم مراسم دست دوستداران واقعی بکتاش آبتین افتاد و این اون چیزی بود که اتفاق افتاد. میخوام بگم که به رغم این که واقعا ما میخواستیم مراسمی در خور شأن اون عزیز از دست رفته برگزار کنیم، فقط تونستیم در این حد، یعنی زورمون فقط در این حد رسید که چنین مراسمی رو برگزار کنیم.
از محسن حکیمی عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران میشنیدیم. و اما فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی در آلمان به این پرسش رادیو فردا پاسخ میدهد که چرا نیروهای امنیتی خواستار خاکسپاری سراسیمه بکتاش آبتین بودند.
خب مشخص است اینها به همون دلیل این کارو کردن که بکتاش رو کشتن در زندان. در واقع همه ما میدونیم وقتی کسی رو دستگیر میکنیم به اتهامات مضحک و بعد او رو در اوج بیماری کرونا به زندان میندازیم و بعد کسی هم که قبلا ریش مصدوم بوده در اثر یک بار مبتلا شدن به بیماری کرونا در زندان در بار قبل و بعد بهش رسیدگی نمیکنیم، او رو به بیمارستان نمیفرستید تا وقتی به کما میره، در واقع او رو کشتیم با این پیام که ما آدم میکشیم، بترسید. حالا به همین دلیل هم ما دیدیم که اولا وقتی که پیکر کشته شده بکتاش رو در بیمارستان به خانوادش تحویل ندادن، نیروهای انتظامی اون در اختیار خودشون گرفتن که این اصلا واقعا در دنیا بی سابقه هستش. و بعد هم خب قرار بود دوشنبه مثلا خاکسپاری انجام بشه تا کسانی وقت داشته باشن بیان در مراسم شرکت کنن، تدارکاتی دیده بشه و غیره، و اینها از ترس همین مسئله سریع رو انداختن به یک شنبه، چون در واقع اینا جسد رو پیکر رو در اختیار خودشون قرار گرفتن و فشار آوردن به خانواده و غیره. و اما به رغم این با در واقع اینا خواستن که زمانی برای اطلاع رسانی نباشه تا کسانی که میخوان در خاکسپاری شرکت کنن شرکت بکنن و جنایت خودشون رو مخفیانه و سریع پنهان بکنن. اما به رغم این تعدادی شرکت کردند و بعد هم اصلا اینها طبیعتاً با این کارها نمیتوانند ننگ قاتل بودن و از چهره خودشون پاک بکنن.
آقای سرکوهی، از دیدگاه شما این مرگ چه تأثیری خواهد داشت در فضای فرهنگی ایران؟
این مرگ نیست، قتل هست. خب قبلا هم اینا نویسندگان، شاعران، منتقدین، فعالان جامعه مدنی رو به قصر رسوندن. و اما جمهوری اسلامی در این 40 سال گذشته هم حس فیزیکی کرده، هم حس فرهنگی کرده، هم سانسور کرده، هم خودسانسوری رو تحمیل کرده، همه کاری کرده، اما نه موفق نشده که هژمونی فرهنگی رو در دست بگیره و موفق نشده که فرهنگ خودش رو به مردم تحمیل بکنه و مردم این فرهنگ رو که با شیوه زیست اونها مغایر هست پس زدن. و بعد هم اینها خب از نسل‌های گوناگون بسیار معترضین، نحگویان، انسان‌های معاون، نمادهایی که بر شرافت انسانی خودشون پای می‌فشارن، مثل همین دوست ما بکتاش آبتین، مرتب باز تولید میشن. شما نگاه کنین الان نسل سوم کانون یا نسل چهارم کانون نویسندگان بچه‌ها هستند که دارن مقاومت می‌کنن، نه میگن و در برابر استبداد می‌ایستن. بنابراین واقع چیزی از این که از سوی اینا می‌خوان خب جامعه رو خفه بکنن، در اختیار و کنترل خودشون بگیرن و از طرف دیگه با هر نسلی که میاد نیروهای جدیدی پا به میدان میذارن و به استبداد نه میگن.
آقای سرکوهی، خیلی ها در فضای مجازی خواستار این شدن که هنرمندان دیگه آثارشون رو به وزارت ارشاد ندن، اصلا دست از هر گونه همکاری بکشن، از جمله حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 اوکراین، چنین درخواستی رو داشته. شما تصور می‌کنید آیا این تا بدین درجه بر هنرمندان تاثیرگذار باشه و این بار واقعا از همکاری و دادن آثارشون به وزارت ارشاد یا شرکت در مراسم مختلف یا هر چیزی جلوگیری کنه؟
ببین شرکت در مراسم دولتی، گرفتن جایزه های دولتی، بلکه حتی در بعضی موارد کسانی خودشون تبدیل کردن به ابزار بی ارزش تبلیغات انتخاباتی یا نمیدونم تبلیغ برای قاسم سلیمانی و غیره، این طبیعتاً از پیش از این قتل ها محکوم بود. شمار انگشت شماری از هنرمندان واقعی ایران هم تن به این نوع سازش و خفت دادن که در مراسم دولتی شرکت کنن، جایزه دولتی بگیرن، عدس بزارد شاد که سانسورچی هست جایزه بگیرن، و همیشه هم این با انتقادهای بسیار مواجه بوده. این یک بحث است. بحث انتشار آثار، تولید و خلق فرهنگی بحث دیگری هستش. ما البته به دلیل سانسور وحشتناکی که شما میدونین هیچ کتابی در ایران نمیتونه منتشر بشه مگر اینکه مجوز وزارت ارشاد رو بگیره، و این به مفهوم این هستش که قبلش سانسور میشه، تغییر داده میشه، بخشای مهمش حذف میشه. در مورد فیلم هم همینجور است، در مورد نمایشگاه نقاشی هم همینطور است. اصولا هر فعالیت فرهنگی باید از صافی سانسور جمهوری اسلامی بگذره و عقیم بشه. به همین دلیل هم الان تعداد زیادی از هنرمندان آثار خودشون دیگه بدون مجوز وزارت ارشاد اسلامی در فضای مجازی، در اینترنت، در خارج از کشور در منتشر میکنند. این چالش بین نویسندگانی که میخوان خلق بکنن، شاعران، هنرمندان که در واقع خلاقیت فرهنگی جامعه را ادامه میدن، و سانسور، چالشی است که ادامه پیدا خواهد کرد و همیشه وجود خواهد داشت. در واقع این بخش، یعنی انتشار اثر در ایران، تصمیم فردی هر هنرمند و نویسنده است و نمیشه براش بخشنامه جمعی داد.
از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی در آلمان میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در دومین سالگرد سرنگونی پرواز PS752 مراسم یادبودی عصر شنبه 18 دی ماه با حضور خانواده قربانیان در تورنتو در کانادا و سخنرانی مجازی نخست وزیر این کشور برگزار شد. در ایران هم خانواده های قربانیان که در تهران زندگی می کنند روز شنبه به فرودگاه امام رفتند و سپس در محل سقوط هواپیما در شاه چهر گرد هم آمدند. وحید پوراستاد از رادیو فردا نگاهی دارد به مهمترین واکنش ها در دومین سالگرد سرنگونی پرواز هواپیمای اوکراین که 18 دی ماه 98 دقایقی پس از اوج گرفتن از باند فرودگاه تهران هدف موشک های سپاه پاسداران قرار گرفت و تمامی 176 سرنشین آن کشته شدند.
روز شنبه دو نقطه مهم و مشترک برای برگزاری مراسم دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دست موشک‌های سپاه پاسداران ایران و کانادا بود. برخلاف ایران که هیچ مقام عالی با خانواده جانباختگان ابراز همدردی نکرد، اما در کانادا جاستین ترودو نخست وزیر به خانواده‌های قربانیان پرواز 752 و شرکت کننده در این مراسم گفت: به شما قول می‌دهم که دولت کانادا به مبارزه برای پاسخگو کردن، شفافیت و عدالت ادامه دهد. او همچنین گفت: تا زمانی که ایران پاسخگو نباشد، آرام نخواهد نشست.
We have a team of people accompanying you through these difficult moments and working with you to achieve the justice, the answers, and the closure that is so incredibly important.
در ایران خانواده‌های قربانیان روز شنبه به فرودگاه امام تهران رفتند و سپس در محل سقوط هواپیما در شاه چهر گرد هم آمدند. در این تجمع‌ها خانواده‌ها شعارهایی چون حقیقت، عدالت و همچنین دادخواهی سر دادند.
ما نمیدونیم که عزیزان ما اون لحظه چه شرایط و چه حالی داشتن. الان ما دو ساله که داریم به فکر اون روز میتودیم، دیگرامون میتوده. دو ساله که هر شب با کابوس مواجه هستیم. فقط این نمیدانم ها یکی دوامون میکنه. این حقیقت چی بوده؟ باید حقیقت کشف بشه. حقیقت نباید زیر پای مصلحت زیر بشه. آبروی یک ملت نباید فدای آبروی چند نفر سیاست مدار بشود. ما محکم میخواهیم خواستمون اینه: حقیقت، عدالت،
حقیقت، عدالت، حقیقت، عدالت.
انجمن خانواده جانباختگان پرواز PS752 اوکراینی چندی قبل در گزارش تحقیقی نوشته بودند که شواهد حاکی‌ست سرنگونی این هواپیما توسط سپاه پاسداران عمدی و در راستای ایجاد سپر انسانی برای ممانعت از حمله آمریکا بوده است. این همان نکته است که محسن اسدی لاری و زهرا مجد، پدر و مادر زینب و محمد، از قربانیان سرنگونی هواپیما در گفتگو با وبسایت انصاف نیوز به آن اشاره می‌کنند و می‌گویند: باور داریم به عنوان سپر انسانی هواپیما را زدند. صدای محمد حسین اسدی لاری.
ما احساسمون اینه که یک سپر انسانی گذاشتن، احساس ما اینه.
البته احساس بیشتر از احساس ویدنس هم داره.
ببینید من نمیخوام بگم که من قاضی نیستم چیزو کنم، ولی ما واقعا به این نتیجه رسیدیم که این به عنوان سپر انسانی این رو زدن، میخواستم بزنم بگید بنزن گردن آمریکا، کما اینکه این کار رو در اقدامات مشابهی هم انجام دادند قبلا.
دفاعشون چی هست مقابل این فرضیه؟ دفاع چی؟ اصلا خودشون اینو میگن، میگن اگر این هواپیما نمیافتاد جنگ سختی همون روز بعد اتفاق میافتاد، آمریکا حمله میکرد و 10 میلیون جمعیت شاید در خطر بود.
بر اساس گزارش انجمن خانواده‌های جانباختگان، سرنگون کردن این هواپیما برخلاف ادعای جمهوری اسلامی نتیجه خطای انسانی یا سامانه ضد هوایی نبوده و مقام‌های عالی رتبه ایران در بالاترین سطح هوشیاری نظامی با بازگذاشتن فضای هوایی ایران برای هواپیماهای غیر نظامی از آنها به عنوان سپر انسانی در مقابل حملات احتمالی آمریکا استفاده کردند. صدای زهرا مجد، مادر زینب و محمد حسین اسدی لاری از قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی در گفتگو با وبسایت انصاف نیوز در تهران.
بعد از اینکه سرنگونی صورت گرفته، اجازه ورود خانواده ها و افراد به اون محل داده نشده. حتی ما خودمون با وجودی که اولین ساعت رفتیم و اصرار کردیم اجازه ورود به اون منطقه رو به ما ندادن. حالا بعضی ها شاید نمیدونم به چه عنوانی رفتن، چون گفتن دست نیروهای در واقع اورژانس و هلال احمر است. این یک ماجرا. بعد هیچ کدوم از وسایل بچه‌ها رو به ما تحویل ندادن، یعنی نه لپتاپ نه موبایل هاشون، هیچ وسیله‌ای، نه حتی پولایی که باهاشون داشتن، نه حتی کیفایی که داشتن، هیچی به ما جز یک پاسپورت سوخته شده دخترم هیچی به ما تحویل داده نشد. و اصلا چطور همچین چیزی ممکن هست؟ در صورتی که تو خیلی از عکس‌ها هست که حتی عروسک سوخته شده باقی مونده، چطور یک چیز پارچه‌ای میتونه باقی بمونه اما یک چیز الکترونیکی از بین رفته؟ این احتمال میره که اطلاعاتی توی در واقع بچه‌هات اون لحظات آخرشون شاید فیلمایی گرفتن و اطلاعاتی بوده که نمیخوان در واقع در اختیار قرار بگیره. و علاوه بر اون روز بعد بولدوزر آوردن و تمام صحنه پاک شد. شما جنایت رو، یه جنایت ساده، یه قتل کوچیک که توی آپارتمان صورت بگیره چجوری بررسی میشه؟ کارگاه میاد چیکار میکنه؟ میاد انگشت نگاری میکنه، میاد از اون آثاری که باقی مونده در واقع شواهد رو در کنار هم دیگه قرار میده تا به علتش برسه. چطور ممکنه صحنه جنایتی که تمام با خاک یکسان شده باشه بعدن امکان اینوستیگیشن و در واقع بررسی توش بید؟
عباس صادقی وکیل دادگستری در تهران و پدر 4 جانباختی این پرواز که پسرش الوند، دخترش سهند، نوه‌اش صوفی و عروسش نگار را در این پرواز از دست داده، روز جمعه در مراسم دومی سالگرد گفت خواهان محاکمه سلامی و حاجی‌زاده از فرماندهان سپاه پاسداران است.
پدر یا مادری فوت میکنه گذشته نابود میشه، اما وقتی بچه ای بمیرد آینده نابود میشه. من 4 بچه‌م از دست دادم، آینده نابود شده، ولی برای دادخواهی، برای گرفتن خون بچه‌هام، برای جلوگیری از وقوع چنین فاجعه‌ای در آینده در ایران، چون ممکنه هر پدافندی در مسیر هواپیما کمی کرده باشد و عزیزان دیگری رو پرپر و مثل ما داغدار کرده باشد، به اون جهت زنده ام تا عدالت در خصوص جنایتکاران، عاملین این فاجعه ضد بشری که بچه های ما را سپر انسانی قرار داده و کشتند، خودم رو آماده کردم و الا ارزش زندگی که ازم برای من بیفایده است. من به مردن راضیم، اما نمی آید اجل، بخت بد بین از اجل نیز ناز می باید کشید.
خانواده قربانیان پرواز در هفته‌های گذشته تجمع‌های اعتراضی مقابل دادگاه برگزار کردند و آن را نمایشی شرم‌آور خواندند. حتی مجیده ملایی که از حامیان جمهوری اسلامی و قاسم سلیمانی است و در این پرواز دخترش زهرا و دامادش را از دست داده، در گفتگویی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی با او انجام داده، از مقام‌های کشور انتقاد می‌کند.
پیوسته این هواپیمای اوکراین و اتفاقاتی که در این رابطه افتاد و 2 سال دارم میگم از این قضیه میگذره و متاسفانه هیچ کس توجه نکرد و پیگیری این قضیه نشد. ما چند تا سوال برامون هست. اولا که من نمیدونم مخاطب ما کی هست، در این قضیه. سوالاتی که برام مطرح، خانواده ها خیلی زجر کشیدن تو این دو سال و آقای رضوانی من خدمت شما میگم، شما الان اومدید از صدا و سیما من گله دارم، چرا بعد از دو سال الان شما سراغ ما اومدید؟ این چرا رو کی باید ما جواب بده؟ و چرا پرواز لغو نکردن؟ چرا موشک کروز گفتن شلیک شده؟ کی گفته؟ چرا کنترل نکردن؟ چرا مسدود نکردن اون محل رو؟ شما بعد از دو سال هنوز به من مادر یک نفر زنگ نزده که بگه شما بچه شما چه وسایلی اون چی داشت، همراهش چی بود، یه لیست کوتاه حداقل از من بگیره.
در مراسم خانواده قربانیان در کانادا، آنها خواهان پیگیری این پرونده از طریق دادگاه جنایی بین‌المللی یا دادگاه جنایی کانادا شدند. حامد اسماعیلیون، سخنگوی خانواده این جانباختگان که همسر و دخترش را از دست داده، در این مراسم از کشور اوکراین خواست از طرح این پرونده در دادگاه جنایی بین‌المللی حمایت کند.
صحنه قتل را که نگاه میکنید میبینید آنها را کشتند، اموال قیمتیشان را دزدیدند، حتی به عروسک ها و کتاب ها هم رحم نکردند، تلفن هایشان را خرد و دستکاری کردند و انگشتر ازدواج را از انگشتشان بیرون کشیدند. واکنش شما چه خواهد بود؟ بعد از اولین قتل، بعد از دومین، بعد از 177مین، آیا از پلیس فدرال نمیپرسید قاتل این آدم ها چه کسی است؟ آیا از تصمیم گیرندگان نمیپرسید پرونده جنایی باز میکنید؟ آیا فضای رعب و وحشت تمام کشور، تمام دنیا را فرا نمیگیرد؟ بعد اگر بگویند همه این قتل‌ها به سبب اشتباه یک نفر یا 10 نفر بوده است، چه فکر میکنید؟ به عقل خودتان شک نمیکنید؟ بعد اگر بشنوید قاتل یک مافیا یا آدمکش سریالی است و سابقه هزاران قتل در پرونده دارد، چه فکر میکنید؟ بعد اگر بشنوید باید آرام بود چون ممکن است این مافیای آدمکش کانادایی های بیشتری را بکشد و نباید بیش از حد نزدیکش شد، چه میگویید؟ یا ممکن است بریتانیایی های بیشتری را گروگان بگیرد؟ بعد اگر بشنوید که مافیای قاتل خود مسئولیت تحقیقات را به عهده گرفته است و خودش قرار است شهر قتلش را بنویسد، خودش قرار است قاضی باشد و خودش قرار است وکلای شما را انتخاب کند، چه میکنید؟ میخندید؟ دیوانه میشوید؟ چه میکنید؟ این تمام آن چیزی است که درباره پرواز PS752 اتفاق افتاده است. همسرم، تنها فرزندم، به همراه 174 انسان ارزشمند دیگر و کودکی که به دنیا نیامده بود، اینگونه بی‌رحمانه به قتل رسیدند.
پرواز 752 هواپیمای اوکراین بامداد چهارشنبه 18 دی 98، دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه تهران، هدف موشک‌های سپاه پاسداران قرار گرفت و تمامی 176 سرنشین آن کشته شدند.
گزارش وحید پوراستاد را می‌شنیدیم. مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید. عزیزان، هم خوشحالیم و هم ممنون که همراه ما هستید. بشنوید که رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه همین امروز گفت اینکه در مقطعی با دشمن مذاکره، صحبت و تعامل شود به معنای تسلیم شدن نیست. علی خامنه‌ای در یک سخنرانی برای مردم قم در این حال تسلیم نشدن در برابر آنچه دشمن به گفته او مستکبر و زورگو خواند رو جز اصول انقلاب هم دانسته. در کنار اینها آیت الله خامنه‌ای به 10 مورد دیگر نیز اشاره کرد و در مورد اونها با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، گفتگو کردیم و از او درباره جوهر کلام آیت الله خامنه‌ای پرسیدیم.
جوهر کلام یا اون نخ تسبیح سخنان آقای خامنه‌ای این هست که عقل خودتون رو تعطیل کنید و دنیا رو همون طوری که من میگم ببینید. حتی ایشون یه جا به صراحت میگه که امروز فکر جوانهای حزب اللهی مؤمن در کشور گسترده است. یعنی گاهی اوقات انسان نظرسنجی‌هایی رو درباره نظرات میبیند، اینا حقیقت ملت ایران رو نشان نمیدهد. حقیقت ملت ایران رو جریان تشییع شهید سلیمانی نشون میدهد. یعنی میگه شما همه نظرسنجی‌هایی که در میاد، افکار عمومی ایرانی ها رو نشون میگه، اینا هیچ کدوم درست نیست. فقط همون تشییع جنازه آقای قاسم سلیمانی درسته. یا دیماه که یادآوری میکنه از دیماه 19 دی قم و دیماهی که آقای سلیمانی ترور شده، اصلا به مسائل دیگری که در این دیماه زدید، شما یه هواپیمایی رو با 176 مسافر انداختید. دیماه همون طوری که من میگم ببینید، میاد تاریخ رو بررسی میکنه، میگه تاریخ همیشه علمای دین درش نقش داشتن. خب الان که خود علمای شما، آیا امروز ایران همون طوریه که شما میگید؟ روحانیون که الان میگن مردم به ما آب دهن پرت میکنن، ما رو سوار اسنپ نمیکنن، ما رو دروغگو میخوانن، دیگری عمامه رو زیر پاش له میکنه. یعنی آقای خامنه‌ای در واقع داره با هوادارهاش حرف میزنه، هوادارهایی که تو جامعه ایران زندگی میکنن، ولی میخواد اونها رو جوری مغزشویی بکنه و دستش رو در برابر چشمانشون قرار بده و بگه نه، اینایی که میبینید بهش اعتماد نکنید، اونجوری که من میگم واقعیت درسته. و این به نظر من اوج ورشکستگی و افلاس یک دیکتاتور هست در پایان عمرش.
آقای علیجانی، رهبر جمهوری اسلامی گفته که صحبت و تعامل با دشمن در مقطعی به معنای تسلیم شدن در برابر آن نیست. این رو باید چگونه تعبیر کرد؟ به چه مفهومه؟
آقای خامنه‌ای خوب جوهره حرفش این هست که دنیا رو من اینطوری میبینم که ما بر حقیم و دشمن باطل، دشمن مرتب در حال شکست، ما مرتب در حال پیشروی هستیم، ولی احساس خطر میکنه، میگه دشمن حساسیت زدایی داره میکنه نسبت به اصول و مبانی انقلاب. اصول و مبانی انقلاب هم از ذهن آقای خامنه‌ای این دشمنی با آمریکا. حالا خب این در عین حال خودشون دارن مذاکره میکنن، نظام و دولتی که آقای خامنه‌ای یک دستش کرده داره مذاکره میکنه، این برای این که دچار تناقض نشه و چوب لا چرخ دولت خودش و تیم مذاکره کننده خودش نظری، این تبصره رو میزنه، میگه بله ما با آمریکا دشمنیم، ولی خب این عیبی نداره صحبت کنیم، تعامل کنیم، اما در مقابل زورگویی و حرف دشمن هم تسلیم نشیم و نخواهیم شد. اما دشمن میخواد این اصول خودمون کمرنگ بشه و این جنگ نرم دشمنه و باید مقابل این حساسیت زدایی ها ایستاد. و ایشون در واقع میگه اگر کشور هر جا دوچار مشکل شده، موقعی است که این دیدگاه حاکم نبوده. دیدگاه مقابل خودش هم میگه دیدگاه اشرافیت و فاسد و چیزی که از توش فساد در میاد. یعنی میگه یا تو دیدگاه من باشید یا تو مقابل دیدگاهی که میگه ما با غرب باید کنار بیام، ولی اون دید اشرافی و فاسده. یعنی این نگاه سیاه و سبیدید که آقای خامنه‌ای داره، ولی اینجا خب قافیه تنگ میاد و مجبوری که این تفسیره رو بزنه، چون همین دیدگاهیشون هم بایستی چرخش رو درمیش قهرمانانه بکنه.
آقای علیجانی، بارها و بارها به غیرت دینی اشاره شده و اصولا مسائل مختلف مربوط به دین اشاره شده و همچنین به عقلانیت روحانیت. شما تا چه حد با این گفته آیت الله خامنه‌ای موافق هستید؟
ببین، آقای خامنه‌ای داره برای هواداراش حرف میزنه، هوادارهایی که دارن ریزش میکنن، وگرنه ایشون برای سرکوب داخلی نیاز به چماقدار و اراذل اوباش نداشت، یا برای فرستادن به سوریه فاطمیون افغانستان و شیعیان پاکستان و عراق رو نباید میفرستاد. در مقابل این ریزش ها، آقای خامنه‌ای تنها چیزی که میتونه تو این جوانان سنتی مذهبی تحریک بکنه همین کلمه غیرت دینی و احترام به علما و مراجع. سعی میکنه مرتب این رو تقویت بکنه، میگه که بعضی چیزایی که ناشی از غیرت دینی است رو افراد میگن اینا توش خشونت غیر منطقیه. خب درسته، یعنی در واقع ایشون میخواد دست اونایی که غیرت دینیشون رو تحریک بکنه توپ بزنن تو سر ملت، خب میگه اینا خشونت غیر منطقیه، یا غیرت دینیش رو تحریک کنه بفرسته در سوریه جونشون از دست بدن، ولی نفهمن که دارن در دفاع از بشار اسد خونریز دارن میرن، اینو به اسم غیرت دینی غالب کنه. در نتیجه این سعی میکنین غیرت دینی رو هی بالا ببره، ولی در از یه طرف هم خواهد بگیش نه، این غیرت دینی هم یه نوع عقلانیت توش هست. آقای خامنه‌ای هم میگفت نگهبان ولایت فقیه باشید که مملکت آسیب نبینن. یعنی یه چیز نادرستی رو به عنوان عقلانیت در یک گوشه ذهن نگه داره و ذهن رو انباشته بکنه از جزمیت و خرافات و تعصبات سیاسی و دینی. و این روایت وارونه است که ایشون هم از تاریخ میده که مثلا همه جا علما جلوی آمریکا ایستادن، ایشون فراموش کرده که همین آمریکا در گوادلوپ و غربیا حکومت رو تعبیر روحانیت دادن در این که مثلا دست چپا نیفته. آقای خامنه‌ای هم تاریخ رو گزینش میکنه، هم جامعه کنونی ایران رو گزینش میکنه، سعی میکنه عواطف و احساسات هواداراش رو تحریک بکنه، ولی من فکر میکنم سیلی روز زندگی روزمره به صورت همون هوادارا هم خواهد خورد و اونها رو از خواب بیدار خواهد کرد.
آقای علیجانی، شاید بتونید کوتاه به یک سوال پاسخ بدید و اون اینه که چرا آیت الله خامنه‌ای چنین صحبتهایی میکنه؟ آیا واقعا از اوضاع کشور به طور کامل بی اطلاعه یا در صدد انکار جدی حقایق است؟
من فکر نمی کنم بی اطلاع باشه. آقای خامنه‌ای دیکتاتورها همیشه پایان عمرشون به یه تمدن بزرگی میرسن، یعنی همیشه میخوان فکر کنن که موفق شدن، رویاهاشون رو حفظ بکنن، یعنی دلداری به خودشون هست. خود آقای خامنه‌ای هم یه نظام حامی پرور در واقع درست کرده، میخواد حامیان خودش رو حفظ بکنه. یعنی مگر میشود آقای خامنه‌ای از مرگ بکتاش آبتین بی اطلاع باشه؟ مگر میشود از زندان‌ها بی اطلاع باشه؟ مگر میشود از گرانی و فقر و بدبختی و بیچاره و گورخوابی و اتوبوس خوابی و پشت بام خوابی بی اطلاع باشه؟ آقای خامنه‌ای که به شنود علاقه ویژه‌ای داره، فکر نمی‌کنم بی اطلاع باشه، ولی چاره‌ای جز این نداره که بگه همه راهی که رفتیم درست بوده و در پایان عمر نمی‌خواد اعترافی به جنایت و شکست خودش بکنه، ولی دقت نداره که این شکست در ذهن هوادارهاش در حال تعمیق هست.
از رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه میشنیدیم و به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. عزیزان ما میریم، شما بمونید و برنامه صدای دیگر رو کاری از رویا کریمی مجد رو بشنوید. خدا نگهدار تک تک شما. صدای دیگر،
صدای زنان.
از بیلبوردهای تبلیغاتی در خیابون تا کتابهای درسی، زنان و دختران را به باروری و فرزندآوری تشویق می‌کنند. این در حالیه که در طول 43 سال جمهوری اسلامی نتونسته حداقل حقوق اساسی زنان رو تضمین کنه و چشم‌اندازی مثبت در برابر اونها قرار بده. در برنامه این هفته صدای دیگر با من رویا کریمی مجد همراه باشید. $10,000 میلیارد تومان در بودجه 1401 برای اجرای طرح تعالی جمعیت و خانواده در نظر گرفته شده. مبلغی که قرار صرف مشوق‌هایی برای ازدواج و فرزندآوری بشه. از وام ازدواج تا وام مسکن و اجرای طرح‌های تبلیغی. اما جمهوری اسلامی چگونه میتونه زنان و خانواده‌ها رو به افزایش جمعیت وادار کنه در حالی که عمل کردش و احقاق حقوقش چشم‌اندازی دیگر رو در برابر اونها قرار میده؟ چگونه زنی که برای تحقق کوچکترین خواسته هاش با موانع قانونی و اجرایی و حاکمیتی مرد سالار روبروه، حاضر میشه مسئولیت سنگینی چون مادری رو هم بر عهده بگیره؟ پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، مهمان برنامه این هفته صدای دیگره. ابتدا از او در مورد طرح تعالی جمعیت و خانواده و بودجه اختصاص داده شده میپرسم.
ببینین، در قانون اساسی یکی از مسائلی که بسیار مورد توجه قرار داده شده اتفاقا مسئله حق تساوی حقوق بین زن و مرد هست، به طوری که حتی در اصل 20 قانون اساسی به این موضوع به صراحت اشاره میکنه که همه افراد ملت، هم از زن و مرد، به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند. هرچند که در ادامه اصل اشاره میکنه که از همه نظر و با رعایت موازین اسلام برخوردارن، ولی به هر حال ابتدای ماده همچین شروعی رو داره. حداقل میتونم بگم حال هوایی که سال 58 وجود داشته، زمانی که داشتن قانون اساسی رو می نوشتن، یه حال هوایی بوده که تلاش می شده که در واقع حقوق مساوی رو برای زنان و مردان به صورت یکسان قرار بدن. به عنوان حقوق اساسی زنان به خصوص در اصل 21 خیلی جالبه اینو عنوان بکنم که به طور به اصطلاح خیلی بالاخص معطوف شده به حقوق زن، یعنی در واقع حتی میتونم بگم که یک اصل رو به طور کامل قرار داده قانونگذار به مسائل مربوط به زنان و این رو بر عهده دولت گذاشته، دولتی که به اصطلاح قوه مجریه رو زیر دستش داره. در این اصل اشاره میکنه که زمینه‌های مساعد رو برای به اصطلاح زنان و در باز در بند دومش از حمایت مادران در دوران بارداری و حضانت فرزند صحبت میکنه. در بند سوم همچنین به مسئله اختصاص دادن یک دادگاه صالح برای مسئله حقوق خانواده و باز در همین اصل موضوع مسئله بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست رو اشاره میکنه. حالا ببینیم که در بعد از 43 سال آیا ما تا چند درصد تونستیم واقعا به این مسائل دست پیدا کنیم؟ من اشاره میکنم به آمار نابرابری جنسیتی یا همون چیزی که ما ازش شکاف جنسیتی به اصطلاح نام میبریم اشاره بکنیم که ایران در بین 156 کشور دنیا مقام 150 رو سال گذشته آورد. ما بین تمام کشورها در بین کشورهای بسیار بسیار کم توسعه یافته قرار داده شده. میتونم بگم به صراحت هیچ کدوم از آیتم هایی که در اصل 21 به صراحت بهش اشاره شده ما بهش دست پیدا نکردیم.
کاملا حق با شماست خانم بنی هاشمی. اگر بخوایم برگردیم به دقیقاً موضوع بحث سلامت زنان، آمار زنانی که در حال حاضر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند تنها کمی بیشتر از 2 میلیون زن هست، در حالی که می‌دونیم نیمی از جمعیت ایران رو زنان تشکیل میدن. و علارغم اینکه شما گفتید که در اصل 21 قانون اساسی اشاره شده به موضوع بهداشت و سلامت زنان، تنها در سال 1400 ردیف بودجه‌ای برای سلامت زنان در نظر گرفته شده و خدمات بیمه سلامت برای اونها تعیین شده که اون هم البته باید هر زن سالانه 600 هزار تومان پرداخت بکنه تا بتونه از خدمات بیمه سلامت استفاده کنه، رقمی تقریبا معادل یارانه‌ای که به هر ایرانی تعلق میگیره. و البته با اشاره به این که زنان با بیمه سلامت تنها میتونن به مراکز درمانی دولتی مراجعه بکنن. در مورد تحصیل قانون چه حدودی رو تعیین کرده؟
جا داره بگم که در بسیاری از اصول قانون اساسی خیلی به صراحت عنوان شده که دولت باید برنامه هایی رو پیاده کنه که در جهت حمایت از جوانان و حق تحصیل، در واقع توسعه بخش دانشگاهی، توسعه بخش مدارس، این رو برای تمام شهروندان فراهم کنه که از حق تحصیل مناسب برخوردار بشن. و پس از اون در اصل 31 اشاره میکنه به داشتن مسکن متناسب با نیاز هر خانواده ایرانی. یعنی این مسائلی هستش که در اصول قانون اساسی به صراحت باز بهش پرداخته شده.
اما خب در مورد همین موضوع حق تحصیل هم تنها در سال تحصیلی 1399-1400 میدونیم که بیش از 3 میلیون دانش آموز از تحصیل باز موندن، دختر و پسر، که بنابر آمار منتشر شده تعداد دختران بازمانده از تحصیل 3 برابر پسران بوده. اما در مورد مسکن که شما بهش اشاره کردید خانم بنی هاشمی، در مورد اینکه زنان چه تعداد مسکن در اختیار دارن هیچ آماری رو من نتونستم پیدا بکنم. تنها نکته‌ای که میشه بهش اشاره کرد این هستش که بر اساس آمار رسمی 24 میلیون خانواده در کل کشور وجود دارند، در حالی که تعداد واحدهای مسکونی در کل کشور حدود 23 میلیون هست. یعنی بیش از 1 میلیون خانواده هستن که مسکن ندارن و حالا واقعا مشخص نیست افرادی که به تازگی بخوان زندگی مشترکی رو آغاز بکنن چطور میتونن به مسکن دسترسی پیدا بکنن. اما در مورد اشتغال چطور؟ آیا قانون اساسی به زنان اجازه اشتغال داده؟
ببینید، متشکرم که به این نکته اشاره کردیم. ببینید، درسته که در اصول قانون اساسی مثلا به مسئله حق اشتغال به اصطلاح پرداخته شده، ولی در عرصه واقعی و در عرصه کاری وقتی که بهش نگاه میکنیم میبینیم که زمانی که به اصطلاح حتی آمارهایی داریم که دختران در سهم دانشگاه ها آمار بهتری رو میگیرن، صندلی های بیشتری رو در دانشگاه کسب میکنن، ولی زمانی که میخوان وارد بازار کار بشن، بازار کار جوری درست شده یا جوری برنامه ریزی شده که ناخودآگاه مردان و پسرها بیشتر جذب بازار کار میشن. و حتی زنان وقتی که شانس اینو دارن که در بازار کار وارد میشن، بعدن در طول زمان یه سری قوانین دیگه ای وجود داره که میتونه این دامن بزنه به مسئله نابرابری جنسیتی، جایی که در واقع زنان بعد از ازدواج این حق کار رو باید از همسر خودشون طلب بکنن، یا اینکه اگر زنی به اصطلاح بخواد دوران بارداری رو طی بکنه و بعد دوران شیردهی رو داره، دوران نگهداری از بچه رو داره، جایی هستش که فرهنگ‌های غلط هم به کمک بعضی از قوانین نامناسب میان و باعث میشه که زنان بسیاری بعد از این خونه نشین بشن.
ما خانم بنی هاشمی، ما یه نگاه کلی کردیم به حقوقی که در واقع در قانون اساسی برای زنان در نظر گرفته شده و در یک نگاه کلی به نظر میرسه که زنان ایرانی به طور مساوی به هیچ کدوم از این حقوق به طور کامل دسترسی ندارن. با این شرایط به نظر شما به عنوان یک فعال مسائل زنان که حقوقدان هم هست، آیا شرایط کلی برای زنان ایرانی برای اینکه به فکر فرزندآوری باشن و بتونن امنیت، سلامت و آینده فرزندانشون رو تأمین بکنن وجود داره؟ البته فکر میکنم این دغدغه فقط دغدغه زنان ایرانی نیست، در واقع والدین ایرانی آیا این امنیت رو احساس میکنن که در چنین شرایطی فرزندآوری کنن؟
ببینید، در نهایت من فکر میکنم که مسئله فرزندآوری مسئله هستش که لزومی نداره که قوانین و در واقع این قوانین این چنینی بخواد افراد رو مجبور بکنه که به این سمت بره. من فکر میکنم که مسئله این هستش که اگر حقوق اولیه انسانها و شهروندان در ایران تأمین بشه به طور اخص شهروندان خودشون راهی رو پیش خواهند گرفت که مایل باشن مسئولیت‌های دیگری همچون فرزند آوری رو هم به عهده بگیرن. ولی زمانی که جوانان در ناامیدی به سر میبرن که آمار امید به آینده در سطح جامعه کاهش پیدا کرده، امید به داشتن خانه در سطح بین جوانان کاهش پیدا کرده، امید به داشتن شغل ثابت در بین زنان و مردان، دختران و پسران جوان وجود نداره، زمانی که اینها نیست، بنابراین نمیتونیم فقط با گذاشتن و با آوردن مسائلی همچون اجبار برای فرزندآوری مسئله رو، صورت مسئله رو پاک کنیم و در واقع اصل مسئله رو نبینیم. من فکر میکنم که اگر به آمارهای قبل از انقلاب نگاه بکنیم، میبینیم که به دلیل اینکه جوانان پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه یا از گرفتن دیپلم امکان ورود به عرصه شغلی رو داشتن و امید به خریدن خانه و لوازم خانه در بین مردم زیاد بوده، این یه موضوعی بوده که ما با یه رشد جمعیت مناسبی در اون سالها روبرو بودیم. بنابراین مسئله این که یک مسئولیت سنگینی رو بر عهده جوانان بذاریم بدون این که بخوایم ابزار لازم رو در اختیارشون بذاریم، یک کار عبثی میشه که ماه اصلش ازدواج‌های سفید و این میشه که جوانان تمایلی به آوردن فرزند ندارن.
با سپاس از پگاه بنی هاشمی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.